أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
السلام عليكم السلام عليكم السلام 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 عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. خب الحمد لله در محضر قرآن کریم هستیم و بهره‌مندیم از آیات نورانی و در محضری و استفاده میکنیم و همین انشاءالله حشر با قرآن کریم هم حتی با همین ظواهر مفهومی هم انشاءالله خدای سبحان برای ما نورانیت قرار بده و ما رو به باطنش و حقیقتش هم انشاءالله متحلی بکنه. در بحث دیروزی که نیمه کار موند، ذیل آیه و این لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله و رسوله بودیم که فرمودند که هر جا خدا و رسول ذکر می شود و حکمی به لحاظ خدا و رسول میاد اونجا حکم تشریعیه، هر جا فقط اختصاصاً در رابطه با خدا باشد احتمال تکوینی بودن فقط این حکم هست و هیچ کجا هم به عنوان رسول تنها ذکر نمیشه، چون رسول لیس لک من الامر شیء، به پیغمبر به عنوان تنهایی چیزی واگذار نشده که ما ینتقو عن الهوا ان هو الا وحی یوها، هر چیزی که پیغمبر میفرماید حتما عن الله هست و لذا دو صورت بیشتر فرض ندارد، یه جا اونجایی که خدای سبحان فقط این حکمی رو نقل میکند، یه جا اونجایی که خدا این حکم به خدا و رسول مستند میشود که هر دو هم وضعش معلوم شد، اونجایی که به خدا و رسول است حتما تشریعی است، اونجایی که به خدا تنها مستند است احتمال تکوینی بودن میرود، لذا ممکن است تشریعی باشد اما معمولا تکوینی است و اگر میخواست تشریعی باشد معمولا شراکت در ابلاغ حکم دیگه، نه شراکت در اصل حکم، شراکت در تبلیغ و ابلاغ حکم به این لحاظ دیده میشود. این هم یه قاعده است که ایشون در اینجا بیان فرمودن و بعد از این قاعده فرمودن که والحرب من الله، که به حرب من الله که عرض کردیم عظمت هست تنوینش و باش که آمده یقینی بودن رو میرسونه، این به حرب من الله و رسول میفرمه از این حکم به حرب من الله و رسول استفاده میشود که مقاتله با این شخص جایز است. حالا مقاتله اگر حاکمیت هست گرفتن و دستگیر کردن و خلاصه حتی تا اعدامش به شرطی که منکر اصل حکم باشد، جاهل به اصل حکم نباشد، یا از جهت به اصطلاح اگر انجام میده عنادی با حکم نداره، از باب مثل ما که گاهی میدونیم یه کاری حرام است ولی انجام میدیم، این غیر از اون کسی است که میگه انجام میدم هرچند که حرام باشد، هرچند که حرام، یعنی عناد با حکم، اونجایی که عناد با حکم باشد میفرمان این به هر حرب من الله و رسول حکم این است که جایی که عناد باشد، ولی حرب من الله و رسوله فی حکم من الاحکام ما من لا یسلمه، با اون کسی که در حقیقت چی هستش، حرب از جانب خدا و رسول در حکم با اون کسی که تسلیم حکم نمی شود، معمال لم یست که تسلیم این حکم، یا معمال لا یسلم و تسلیم حکم می شود یا حکم رو قبول نمی کند، هو تحمیل الحکم علی من رده من المسلمین بالقتال، در حقیقت میشه اون کسی که رد کرده این حکم را رد کرده، دقت میکنید این رد یعنی همون حالتشی انکار، علی من رده من المسلمین بالقتال میشه در حقیقت با او برخورد کرد، کما یدل علیه قوله تعالی فقاتل التی تبغی حتی تفیع الی امر الله، پس اون کسی که از روی جهالت یا از روی عجز این کار رو میکند ولی کن مقر است که این حکم خداست، او در حقیقت حکمش با این متفاوته، در همه احکام اینجوریست، در همه احکام چیه؟ از جهت شدت حکم متفاوته، حتی اگر حکم ظاهری حکم واحد است، درست دزدی که دزدی کرده دست اون هم با همه اون شرایط اگر ثابت بشه قطع میشه، دزدی هم که با انکار در حقیقت دزدی کرده دست قطع میشه، اما در حقیقت حکم اون کسی که با انکار این کار کرده حتی ممکنه که تو بعضی از رده ها به خلاص اعدام هم کشیده بشه، که در زمان ظهور اینجوری است که در زمان ظهور همه احکامی که محقق میشه چون حتما از روی انکار است به اعدام منجر میشود، اما در غیر زمان ظهور چون معمولا تشخیص مرز بین انکار و جهالت سخته، حکم رو بر همون نظام ظاهر در حقیقت مراحلش رو قرار دادن که سه مرتبه اگر این انجام شد دفعه چهارم اعدام میشود، که دیگه این استحسانی نشه چون نیت خانیه دیگه، سخت دیگه که نیتش انکار بوده یا نیتش چی بوده، انکار نبوده، این سخت میشه. بله خب حرمتش که سر جاشه، که ببینید حرمت سر جاشه، این که جرمت سر جاشه، اما کشتن دقت میکنید بحث در این که کشتن کجاست، یه موقع شما میگید که اقلی میشه در کشتن،
خب عیب نداره اقلی بشه در پشتن، در اون حد اعلای اجرای حد اعلای حکم اقلی بشه. خب خدا تو جهنم هم میخواد اقلی ببره، نمیخواد خلاصه اکثری رو بره تو جهنم مگه کسی نجات پیدا بکنه. از کدام حکم حرمته آمده مراتبم داره تشکیکی، از جمله در حقیقت همین است که باید حتما برخورد بشه، باید مال مردم ازش گرفته بشه، باید مجازات بشه، تعذیرم دارد، حدودم دارد، برخورد همه اینا هم دارد، درسته. اما در این حال کشتنش کجاست؟ کشتنش اون موردی است که با انکار باشد. منتها ممکنه کسی اشکال بکند بگه اگه با انکار شد دیگه از باب ربا نیست، از باب انکار ضروری دین است. ممکنه کسی فقط این اشکال رو بکند، اونجا بگن که این دیگه به حکم ربا نیست، هر ضروری دین رو کسی انکار بکنه حکمش چی میشه؟ ارتداد میشه مسلمان اگر باشه، و ارتداد در حقیقت حکمش در حقیقت چیه؟ قتل دیگه. اگر ارتداد شد دیگه این از باب ربا نیست، پس شدتی در حکم ربا نیست. یه کسی فقط این اشکال رو البته ممکنه بکنه. خب بله برگشته به جلسه قبل کردی ها، دید نبودی برگشت به جلسه قبل، عیب نداره، ولی خب چون بالاخره جز به بالاخره از ستون های جلسه هستید عیب نداره. فرمایید بله.
هر کسی که معزونه برای شفاعت کردن
بله.
مقامت اذن که پیامبر باشه، این خود حقیقت اذن الهی نوری پیامبره. عزمان این چجوری با اون جمع میشه که خود حقیقت
اذن استقلالی نیست دیگه، شما تو مفوضه نیستید که
استقلالی نه، اصلا این عنوان که بگیم لیس لک من الامر شیئون
بله،
خود حقیقت امر و اذن پیامبره، درست استقلالی نیست.
بله
آیه داره میگه لیس لک من الامر شیئون، هیچ دست تو نیست.
بله قطعا شما میدونید این رو که پیامبر یه مرتبه حقیقت حقیقت مثلا محمدی صلی الله علیه و آله و سلم داره، یه مرتبه نبوت پیغمبر، اون نبوت پیغمبر لیس لک من الامر شیئونه، اون مرتبه حقیقت در حقیقت چی هستش؟ اون یل ربیش، اون جنبه یل ربیش دیگه، جنبه یل ربیش، چون جنبه یل ربیشه اصلا در حقیقت اونجا مرتبه مرتبه تو و غیر نیست، اون مرتبه یل ربیشه. حالا این بحثش همین مقدار مرتبه یل ربیشه، او مورد این حکم نیست. این که لیس لک من الامر شیئون، این در قبال الهی است، در قبال خداست، اون موطن شامل این نمیشه چون اصلا قبال نداره. ولی موطن نبوت ظاهریه در حقیقت مردم میتونن این رو مستقل از او ببینن، لذا این دوتا رو در کنار هم میارن که اطیع الله و اطیع الرسول، در اینجا رسالت، اما اونجا ولایته، ولایت ولی یکیست و این ظهوره، صرف ظهور است. در اونجا این اصلا دعیت مطرح نمیشه که بخوان بگن لیس لک من الامر شیئون یا لک من الامر شیئون، اونجا حیثیت حیثیت فقط ظهور الهیه. خب همین مقدار بس باشه. بعد میفرماید که بله فقاتل التی تبغی حتی تفیع الی امر الله الا ان لله تعالی صنعا آخر. میگه یه دقیقه برخورد، این برخورد چیه؟ تشریعیه. که برخورد تشریعی چی بود؟ همین که بگن که به حرب من الله و رسوله، حکم اعدام برای اون کسی که با انکاره، برای اون کسی هم که با انکار نیست، مراتب تشدید حکم باید باشد، درسته؟ این یه حکمه. میگه یه سن دیگری هم خدا در اینجا دارد که اون سن چیه؟ فطرت‌های بشری است که در مقابل این تعدی به پا میخیزد و اون شخص رو در حقیقت چیکار میکنه؟ اون شخص رو از بین میبرد. رضا این که اون شخص به سزای عمل، اینم جزو احکام الهی است، منتها از سنخ احکامی است که به عنوان نظام تشریع نیامده، ولی جزو چی هستش؟ سنع الهی است که خدای فطرت و قبول قرار داده. تا وقتی ظلم به این فطرت زیاد شد قیام میکند در مقابل اون ظالم و او رو از بین میبرد. و الا ان لله تعالی سنعا آخر فی دفاع عن حکمه، یعنی حکم خودش رو که حکم تشریعیه دو وجه برای دفاع داره، یه به اصطلاح جزای تشریعیه که میگه این کارو شما به اصطلاح انجام بدید، این قانون است، در مقابل اون کار این کارو، یه جزای دیگری دارد که اون جزا جزای چیه؟ جزای در حقیقت تو نفوس مردم است که نمیپذیرن و قیام میکنن و او رو از بین میبرن. ان حکمه و هو محاربت و ایاهو من طریق الفطره و هو تهیج فطرت العامه علی خلافه. خدا یه کاری کرده فطرت عمومی بر علیه رباخار و ظالم چی بشه؟ قیام کند. این حال خودش یه سنع الهیه، اینم قشنگه دیگه که اینم خودش سنع الهیه. اگر میبینیم تو حتی مثلا توی کشور فرانسه الان این همه اعدام پیدا کرده، این یه سنع الهیه، که علیه سرمایه داری و نظام در حقیقت این قیام کردن اینجوری خودش سنت الهیه، یه حکم الهیه، دقت میکنید؟ یعنی این همون چیزیست که خدا اینجوری قرار داده. اگر این رو به عنوان حکم و سنت الهی دیدیم، اون موقع تو اقامه عدل حتما این سنت میتونه خیلی به کار گرفته بشه. یعنی تهیج این از جهتی که شوروندن این کار، چون دشمن این کار رو میکند با در حقیقت ظلم خیالی که میتراشد. یعنی ببینید توی جاهایی که دشمن میخواد این کار رو بکنه، اونم از همین طریق استفاده میکنه، بدل رو میزنه. یعنی به عنوانی که حق شما ضایع شده چی کار میکنه؟ برانگیخته میکند ادهی را تا اون چیزی را که بهره از حق دارد هم از بین ببرن. بله، هیچگاه عدالت مطلقه محقق نمیشه. هر مثل این که میگیم با ما یؤمنون اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، هر مرتبه ایمانی با مرتبه از شرک همراهه، هر مرتبه از عدل هم حتما با مرتبه از ظلم همراهه. انسان نمیتونه یک دفعه تا وجود عامل و کارگزار مطلق عدالت نشده باشه مطلق عدالت محقق بکنه، درسته؟ به چه برسد به اینکه یه جمع کثیر در کار باشن، اینا میخوان عدالت رو اجرا بکنن و اقامه بکنن. قطعا نتیجه تابع اخص مقدمه تینه و همیشه همراه این اجرای عدالت ظلمم هست. اما یه موقع هدفگیری مال این است که این مرتبه اجرای عدالت هم از بین ببرن با علم کردن اون مرتبه ظلم، یه موقع نه با استفاده از عدالت میخوان این مرتبه ظلم رو از بین ببرن. تو نظام الهی بر این است که با این به اصطلاح عدالت و استفاده از این ظلم رو از بین ببرن. اما دشمن تو جهت چی استفاده میکنه؟ با بزرگ کردن اون ظلم هایی که همیشه بوده در کنار عدل، منتها عدل آمده تا او رو کم رنگ بکند و این میاد او رو پر رنگ میکند و چیکار میکنه؟ باعث میشه که همونم از بین بره. همین کاری که الان دارن توی عراق و در واقع چی انجام میدن؟ درسته این مطالبه ظلمی صورت گرفته و هست، کسی هم نمیتونه بگه نیست، درسته؟ اما الان این قیامی که داره میشه میخوان چیکار بکنن؟ اقامه عدالت گسترده تر بکنن یا نه با این قیامی که دشمن داره پیگیریش میکنه، البته از دستش انشاءالله خارج میشه، داره این کار میکنه، میخوان همون مقدار عدالتی که داره اجرا میشه رو ببرن، همون مقداری که داره اجرا میشه تو مسیره با اینکه ضعیف هم هست همونو میخوان از بین ببرن، میخوان اونو از بین ببرن. و الا هیچ موقع آمریکا و عربستان در برای اجرای عدالت زحمت نمیکشن و خرج نمیکنن. اون کسی که پشتیبانه اسرائیل و آمریکا و عربستان و این وابسته اینا نشون میده که اینها دارن چی رو پشتیبانی میکنن؟ پشتیبانی از بین رفتن اون مرتبه ای اصلا. ما نمیگیم اینا تمام کوشششون هم کردن در اجرای حق، نه ما هم نکردیم، اما در این حال کمک اینها برای از بین بردن همون مقدارم هست، نه اقامه بیشتر حق. خب اینا رو با دادم حواسش باشه تو تحلیل اگر مبنا داشته باشه ترد نمیکنه قیام رو، اما در این حال میگه این قیام باید چی بشه؟ جهدهیش صحیح در بشه، کنترل بشه تا میشه همین رو که اونا علم کردن تو جهت در حقیقت بهتر شدن حاکم قطعا میشه، چون حاکمیت روی خوش خوشخیالی و قفلت واقعا تو عراق مثلا چی بودش؟ رها کرده بودن، بیشتر گروهی بودن، یه اجرای حق حد اقلی رو داشتن انجام میدادن، حالا روابطی دو داره. اما در این حال این باعث شده تکونی بخورن، احساس بکنن این همه بالاخره منابع مالی که دارن اقلا میتونن آبادی و الا مردم ممکنه اساس و ریشه شون چیکار؟ این خودش میتونه تو نظام الهی با اینکه دشمن کردش ولی سبب چی بشه؟ سبب اقامه حق بالاتر بشه. میشه انشالله هم بشه. و در کشور خود ما هم همین جوریه. این یعنی اینم خلاصه بارها که شده مردم یه خورده اعتراض کردن، همین اعتراض ها سبب شده که یه خورده سرعت اقامه حق رو چکار بکنن؟ بیشتر و منتها نمیشه سفارش کرد که آیا چون یه خورد تزلزل و تزلزل درونی ما زیاده، دشمن هم در حقیقت دامن میزنه، نمیشه سفارش کرد پس بیایم بریزیم خیابون تا این سرعت پیدا بکنه، چون از دست خارج میشه. و الا اگر دشمن بیرونی قوی نبود، دقت میکنید، و تزلزل درونی هم این تزلزل شاید واقعا یکی از اسباب رشد همین بودش که مردم صدای اعتراضشون چی باشه؟ به موقع بلند باشه در اجرای حق، باعث میشد حتما مسئولین برای بقای خودشون هم که شده چیکار بکنن؟ حتما یه رسیدگی زودتر، یعنی اون کاری که میخوان مثلا یک سال انجام بدن میبینی یه ماه انجام میدن، میبینی یه هفته انجام میشده پس، ولی اینا توانش، یعنی آدم وقتی تحت فشار قرار میگیره قواش به فعلیت میرسد. ولی خب این تو این کشور ما الان همه جهات هم دشمن بیرونی هم تزلزل درونی اینو باعث میشه که سفارش اینجوری قطعا نمیشه کرد. یه موقع بعدا نگید که بگو از این بیرون تا سرعت جانی همه رو با هم گفتیم دیگه که بس تو استفاده نشه. بعد بعد میفرماید که بله بعد و هو تهیج الفطره العامه علی خلاف و هی التی این باعث میشه تقطع انفاسهم که این نفوس از بین برن، دیار خراب بشن، آثار نابود بشن. و همچنین خدای سبحانه فرمود و اذا اردنا ان نهلک قريهن امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. که این سنت تکوینی الهی است. سنت چیه؟ تکوینی الهی است که هر جا اگر میخواد یه قومی رو از بین ببره خدا، اون مترفین رو چیکار میکنه؟ مترفین یه لوره ها جلو میرن، همه چیز رو دیگه در زیر پا میگذارن، به هیچ چیزی پایبند نمیشن، میگن زور دستمونه، قدرت دستمونه، پول دستمونه، همه چی دستمونه، پس یه کتازی میکنن. وقتی به یه کتازی پرداختن دارن عجله خودشون ند، دارن ریشه خودشون رو قطع میکنن طبق آیه قرآن. فدمرناها تدمیرا، اینا رو له میکنی. یعنی با این کارشون چیکارشون میکنی؟ اینها رو در حقیقت حالا به قولش دمرو میکنیم، دمرناها تدمیرا، اینا رو له میکنیم. بله قول و تعالی و این
مترفی‌ها
عمل تکوینی است. به همین نسبته، یعنی ففسقو فیها، یعنی فسق آشکار، مانور تجمل. هر چی در حقیقت مترفین به مانور تجمل بیشتر بپردازند و فاصله تا این امت به سمت در حقیقت نابودی زودتر داره پیش میره. هر چی رها باشن، هر چی برخورد باهاشون نشه، هر چی در حقیقت چی بشه، در حقیقت احساس بکنن که یک کتازی میتونن بکنن، هیچ مانعی رو رادعی رو جلو خودشون نبینن. این همونه که امر نامطرفی ها ففسقو. فسق یعنی آشکار شدن، یعنی در حقیقت ظلم آشکار. یعنی فسق دانه ایست که وقتی میگن جوانه میزنه بیرون میگن فسق آشکار شد، یعنی این در حقیقت یا مثل فجور که در حقیقت این فسقفی ها، این آشکار شدن ظلمه و پنهان نبودن ظلمه، نترسیدن ظالمه، نترسیدن مترفینه. یه موقع از اعتراف میکنن اما ترسم دارن، مانور تجمل نمیدند. دقت میکنید؟ یعنی افتخار و مباهات و با در حقیقت همه بیان بیرون تا دل مر. قارون وقتی که آمد با اون سیطره و دبدبش و کبکبش آمد بیرون که اون مانور تجمل داد، خصف شد. این دمرناها تدمیرا همینه. امتی هم اگر این کار رو بکنن مثل جریان مثلا قوم هود همینه. یعنی اینها در حقیقت تو تاریخ بارها و بارها تکرار شده. هر موقع دیدید که جایی ثروتمندان یک کتازی میکنن بدون مانع،
مردم دیگه باید مانع بشن تا عذاب نیاد.
بله دیگه، یعنی هر چقدر مردم مانع بشن این در حقیقت چی میشه؟ خب این تأخیر در این است که اینجا، اما تأخیر نه تأخیر بدی باشد، وظیفه مردم است که قیام کنن خودشون جلوشون میه. اما اگه نکردن، قیام نکردن، تن دادن، خدای سبحان این قوم رو به سمت هلاکت میبره. منتها قوم رو به سمت هلاکت میبره، اونی که مانور تجمل داده و اونی که پذیرفته، و اونی هم که پذیرفته، پذیرفتم خلاصه مثل مانور داده، اونی هم زیر بار رفت و بلی اون مستضعفین اون جداست، اما اونی هم که پذیرفته اونم داخل در قومه. خب فدمرناها تدبیرا. چون ببین اینجا میگه اذا اردنا ان نهلک قریتن، یه قریه رو میخواد نابود بکنه، امرنا مترفیها ففسقوا فیها، یعنی این مترفین این کارو میکنن اما قریه نابود میشود، نه اینکه مترفین فقط نابود بشن، نه، اونان که میپذیرن به همین نسبت نابود میشن. قول و تعالی فان تبتم فلکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون. اینم خیلی دیگه آیه روشن است، قبلا هم داشتیم. اگر توبه کردند، منتها این تبتم آیا خطاب به اهل ایمان است یا ایها الذین آمنو که در دو سه آیه قبل بود که این تبتم، یعنی ای اهل ایمان اگر توبه کردید از این ربا گرفتن، لا تظلمون ولا تظلمون، قطعا این صحیحه، نسبت به اهل ایمان صحیحه که این تبتم در قطعی هستش، فلکم رؤوس اموالکم، این حکم قطعی است، اصل المال اینها سرمایه هستی، اینها مال خودشونه، درسته؟ اما نسبت به چی؟ لا تظلمون نسبت به این اصل سرمایه و لا تظلمون، نه ظلم باید بکنن نسبت به اصل سرمایه، یعنی اضافه بگیرن، نه ظلم میشن که بهشون اصل سرمایه رو ندن. پس در حقیقت اصل سرمایه برای اینها چیه؟ محفوظه. اما نسبت به زائد چی؟ نسبت به زائد چی؟ اینجا ساکته که نسبت به زائد اون سود تاب و حال گرفتن مؤمنین آیا مال خودشون شده؟ اونا که تاب و حال گرفتن، اونی که در آینده دستم حکم قبلا تو آیه بود که قطعا نباید بگیرن، دو طرف حکم روشنه، اصل سرمایه مال خودشونه، سودی که بعد از این هست قطعا نمیتونن بگیرن، اما سودی که تاب و حال گرفتن چی؟ مؤمنین ها، اونی که کافر بوده توبه کرده برگشته، اون سودم مال خودشه تاب و حال، اما مؤمنی که تاب و حال به اصطلاح مؤمن بوده، حکم رو حالا درست نمیدونسته، جاهل بوده یا میدونسته اعتنا نکرده ولی الان میخواد توبه کنه، حکم چگونه است؟ این محل در حقیقت چیه؟ فتواس، باید دقت، ولی اونجاش روشنه، اونجا دیگه حکم در حقیقت جای به اصطلاح فکرم نیست، همش روشن و صریحه مسئله است. خب و این تبتون فلکو، چرا اینجا این آیه رو گفت به لحاظ آیه بعده؟ حالا ما اینو میخونیم، این که در حقیقت میگه این تبتون فلکم رؤوس اموالکم لا تظلمون و لا تظلمون، به لحاظ این است که اگر اون کسی که ندارد، بدهکاری که الان در اسرته، بدهکاری که در چیه؟ در سختیه، سودو که نباید بگیری که قطعیه، چون دیگه اون حرام شده، اصل سرمایت هم چی؟ اگر زو اسره بود چی میشه؟ چی میشه؟ دو مرتبه است. اگر اسرت در ضروریات باشه اصلا حرامه که بگیری، واجب است که مهلت بدهی. اگر اسرت در ضروریات نباشد، در چی باشه؟ در یه ضروریات مثلا غیر اولی باشد، اگر اونجا باشه، اونجا حسن این است که مهلت بدهی. حالا اونو بیان میکنه، حسن این است که چی باشه؟ نسبت به اصل سرمایه مون، منتها اونی که در حقیقت میگه اصل سرمایهش واجب است که مهلت بده، خب یعنی چی کار بکنه؟ یعنی چی مالش چی میشه؟ میگه از جهت دولت اسلامی، دولت اسلامی موظف است ضروریات زندگی بدهکاران رو تامین بکنه، لذا این مهلت میدهد تا وقتی که این به گوش دولت برسد، بتونه برای دولت اثبات بکنه که من این طلب رو دارم، جایی که دولت اسلامی است، به دولت بگه من این طلب رو دارم و اینم نمیتونه بده، اینم صرف کار صحیح. یه موقع خرید مثلا پول گرفته رفته صرف چی کار کرد؟ قماربازی کرده، حالا نداره یا سر نه، اونجا دولت قرین نیست، بدهکار نیست که بده، اما اگر صرف زندگیش کرده بوده و از بین رفته، دولت اسلامی موظف است که این بدهی این بدهکار رو به اون طلبکار این مقدار رؤوس مال رو برگرداند. این ببینید کاملا نظام، نظام عادلانه است، حق اون هم ضایع نمیشه دیگه، نمیگن حالا دادی بی خود دادی میخواستی ندی، نه میگه دادی اب نداره، خوب کاری کردی، هرچند میخواستی ربا بگیری، رباشو نمیتونی بگیری، اصل سرمایهش رو هم اینجوری میتونی پس بگیری. بله، حالا دیگه میگه حالا کو دولت اسلامی که پس بده؟ بله، بعضیاشو دادن دیگه، بعضیاشو بله بعضیا رو دادن دیگه، مثل همین بانک ها که ورشکست شدن، بعضی از این شرکت ها و بانک ها رو دولت به اصطلاح پولی پولی مقام معظم اجازه دادن، تصویب کردن، از اون پول پرداخت کردن، اونها خوردن و بردن و مردن، ولی اینها چیکار کردن؟ نمردن، اینجا مردن، ولی کن اینجا مجبور شدن غرامتش رو دولت تا حدودش رو پرداخت کرد تا بتونه بعضی از اموال اونها رو که کشش این مقدارم نداشت رو جبرانی بردارد. خب و این توبتم فلکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون، کلمت و این توبتم تو اید ما مر ان الخطاب فی الآیه لبعض المؤمنینه، پس خطاب مؤمن، توبتم یعنی شما، یعنی مؤمنی، و من کان یأخذ الربا و له بقایا علی مدینه و معاملی، از اون طلبکارا هنوز چی داره؟ هنوز یه بقایایی باقی مونده که نگرفتن، مدینیه و معاملیه، اونایی که باهاشون معامله کردن. و قولوا فلکم رؤوس اموالکم، ای اصول اموالکم الخالصه من الربا، که اون اصل سرمایه است، لا تظلمون باخذ الربا، نمیتونی ظلم بکنی با گرفتن ربا، و لا تظلمون بالتعدی الی رؤوس اموال، نمیتونی هم ظلم در حقیقت بهش بکنیم که از رأس المالش کمتر بهش بدیم، نه به ظلم میشه، نه ظلم باد نه بیشتر از سرمایه بگیره خودش، نه کمتر از سرمایه بهش بدن، نه این هر دو طرف من نهی شده. بله، و فی الآیه دلالتان علی امضاء اصل الملک، معلوم میشه خدای سبحان در این آیه ملکیت رباخار رو بر اصل سرمایه امضا کرده، ملکیتش از بین نرفته، یعنی رباخار هم ملکیتش چی نمیشه؟ ضایع نمیشود. بله، اولا و علا کن اخذ ربا ظلمن کما تقدم، چون لا تظلمون و لا تظلمون، چه در حقیقت بخواد این بگیرد اضافه میشه تظلمون، میشه در حقیقت ظلم کردن، پس هر چی بخواد بگیره از مقدار ربا میشه ظلم. علاوه اکون اخذ ربا ظلما که متقدم ثانیا و علا امضای اصناف المعاملات هیس و عبر به قوله رؤوس اموالکم والمال انما یکون راسا اذا صرف فی وجوه المعاملات و اصناف مال اونجایی است که توی در قد چی معاملات اطلاق میشه و الا پولی که کنار گذاشته باشن این مال حساب نمیشه، یعنی پولی که کنار باشه رو مال نمیگن، اونی که تو معاملات صرف شده کشیده شده تو روابط تو جریانه اون رو میگن چی؟ اموال و مال. میگه این اذا صرف فی وجوه المعاملات و اصناف الکسب این میشه رأس المال، رأس المال، رأس المال، مال نه رأس المال. رأس المال کجاست؟ اصل، یعنی اون اصل نسبت به سودی که میشه فرع، سودش میشه فرع، اصلش میشه چی؟ اون رأس المال. قول تعالی و ان کان ذو عسرتن، اما اگر اون بدهکار چی باشه؟ سخت باشه براش برگرد نتونه، این کان از او اسره فنظرتون الامیسره، بهش مهلت داده میشه تا گشایش بشه. اما یه کسیست که اصلا گشایش براش امکان پذیر نیست یا خیلی دور ممکنه گشایش بشود، میگه این در حقیقت میسرش میسره رساندن به دولت اسلامی است و اثبات اونجاست تا بتونه پس بگیره، برگردن دولت میشه. اما اگر نه، این خودش حالا میتونه 6 ماه بهش مهلت بدی میتونه پس بده، خریده مالی که گرفته یه چیزی خریده باید بفروشه، تا میگه اب نداره بهش تا میسره تا برگردوندن پولش بهش مهلت بده. بله روایت داره، بله روایت داره، منتها این میسره رو تفسیر کردن که میسره چیه، کجا حدشه، یعنی بی در حقیقت حد و مرز میسره کجا میشه آخه میسره، یعنی تا آخر عمرش میسره بده نوش نتیجهش کجا میسره ایجاد بشه. گفتن میسره یکی اونجاییست که خودش نزدیک میتونه گشایش ایجاد بکنه، یکی اونجاییست که اگر نمیتونه و امکان نیست دولت اسلامی میسره این میشه که باید اونجا دولت به اصطلاح این کارو جبران بکند اگر این پولی که گرفته بوده در راه صحیح خرج کرده. اما اگر پولی که گرفته در راه صحیح نه خرج نکرده بوده، دقت میکنید، او دولت موظف به بازگشتش نیست. اینم یه بحثی خودش که باید دقت بشه توش، اون اهل اقتصاد بیشتر پیشو میگیرن. بله لفظت و کانت هامه ای ازا و ازا وجد زو اسرتن، یافت بشه زو اسرت، یعنی کسی بدهکار زو اسرت بود، و نظرت و المهله و المیسره الیسار و تمکن مقابل الاسره، ای ازا وجد قریمون، ازا وجد قریمون من غرمائکم لا یتمکن من اداء دینهی الحال فنظروه و امهلوه تا یکون متمکنن زایسار فیعدی دینه، که دینشو بتونه ادا بکنه. منتها دنباله آیه و ان تصدقوا خیر لکم ان کنتم تعلمون، این مال این است که اگر مهلت، دو بیان از این آیه میشه، اگر مهلت داد به اون کسی که ذو عسره است، در روایت هم دارد از خود آیه هم استفاده میشود که دنبال این آیه ذو عسره آمده و ان تصدقوا، میگه که دو جور استفاده از این کردن، هر دو هم درسته. یکی این که مهلت که میدی، در روایت دارد هر روزی که تو مهلت رو مثلا گفتی 6 ماه بهش مهلت میدم، هر روزیش کار صدقه اون مقدار پولی که دادی ازش حساب میشه برای تو، یعنی هر روزی که مهلت دادی، اگه مثلا یک سال مهلت دادی 365 روز چی میشه؟ 365 بار صدقه حساب میشه برات. و ان تصدقوا خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر باور داشتید میفهمید که این مهلت دادن مهلتی نیست که از روی اضطرار و ناچاری و کاری نمیتونید بکنید، نه، میگه این برای شما اگر با اختیار خودتون مهلت دادید، گفتید ابی نداره یک سال دیگه، 6 ماه دیگه، یک ماه دیگه، یک هفته دیگه، هر چقدر که مهلت بدن به همون مقدار این چی حساب میشه؟ صدقه حساب میشه. این یه برداشت. برداشت دوم، اگر کسی اصل المال و سرمایه رو نمیتونه پس بده، اگر شما بخشیدید به او این اصل سرمایه رو هم، ان تصدقوا خیر لکم ان کنتم تعلمون، این برداشت دیگه حالا برای دیگه اون اهل بالاخره خیلی بذل بخششه که دیگه میتونن این کارو بکنن، که وقتی این ذو عسره است که اصلا منصرف بشن بگن ما بخشیدیم نمیخوان، این توصیه الهی است که به عنوان صدقه این رو حساب کنید، جزء صدقاتتون حساب. حالا یه موقع یه مالی است که کسی ثروتمنده، اینم یه گوشه ایشه، میگه اب نداره من که میخوام صدقه بدم، همین پولی رو که دادم به این و نمیتونه برگردونه صدقه حساب میکنم. بله ول آیه و این کانت مطلقتون غیر مقیده لکن نامنطبقتون علا مورد ربا فا این نام کانو ازا حل، این میگه با ربا هم سازگاره، بیانشو میکند. و قول تعالی انت صد و خیر اللهم این کنتم تعلمون و انتزع الدین، دین رو چکار بکنید؟ ببخشید، رها بکنید، عن المؤسره، از اون کسی که سخت شده براش نمیتونه رأس المال پس بده، فتتصدقوا به علی فهو خیر لكم ان کنتم تعلمون فانکم حين اذن قد بدلتم ما تقصدونه من الزیاده من طریق ربا. اون زیاده ای رو که طریق ربا هست که نگرفتید، ربا داده بودید دیگه، گفتید رباش زیادش که نمیتونید بگیرید. میگه اون زیادی رو که نتونستید بگیرید با این صدقه اون زیادی حساب میشود، براتون زیادی میشود. اون زیادی تقصدونه من از زیادت من طریق ربا الممحوق من از زیاده من طریق صدقه رابیت حقا، این برای شما از جانب خدای سبحان جبران شده می شود. قولو تعالی و تبو یومن از اون شد. خب این جمله رو دیگه خودتون بخونید که آیه هرچند آیه حیف آخرین آیه قرآن کریمه که بر پیغمبر اکرم نازل شده، همینجور اول از آنه آخرشه بسطش خوب از بسطش. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد. سلام علیکم و رحمت الله.
آیه فنزرسن الله معیشه فقط راجب طرز قبضیه یا مفرزم؟
نه راجب هر قبضی همینه، کلیه. منطقه اینجا آمده در حقیقت ویژه استعمال عام در مورد خاص.
این اگه جریان اجتماعیش چون با اون که الان چیزی که میگیرن چیزی که میگیرن میگن بابا هر کی وام میدی بالاخره احتمال دیگه برش دیگه. اینجوری 90% اینا میگن آقا ما نداریم، واقعا میریم به مشکل خودشون. معمولا این مشکل نداشتن که میدادن،
مهلت دادن واجبه. ببینید کسی که کسی قرض میده یه موقعی یه حساب میکنه که این میتونه بده، بانک ها از این محاسباتشون اولین محاسبهشون اینه که بتونه بده، لذا ازش معمولا گرو میگیرن، نمیدونم ضامن میگیرن، ضامن میگیرن اینا دیگه. اونا که حساب کردن این مال بیچاره بدبخت بیچاره است که به هم وام میدن، و الا اونا سرشون کلا نمیره، اونا ضامن دارن، چی دارن، همه رو جبران میکنن. سلام علیکم ورحمت الله. سلام شما
شما در مورد موچس
بود این مایسر شده. این به مایسرش رسید بعد از اونم دوباره مهلت دارن واجبه، یعنی اگر از این فضا در نمیاد از این اموالی که ضروریشه خارج نشود باز هی باید به مایسرش مهلت
کردم. ضروریات رو معنا کردم، ضرورت درشن. اگر تو اون مرتبه هنوز گیره بر به اصطلاح مدیون گفتن که باید حتما چیکار بکنی، واجبه بده، یعنی با دنبال این باشه بکوشه تحصیل کنه. نمیتونه بگه حالا من خودم تو مأسور نگه میدارم، حق نداره، حرامه. یعنی اگه میتونه قدمی برداره کوششی بکنه تا به میسور برسه، باید کوشش کنه تا به میسور برسه. این دو طرف مسئله است، از اون طرف به او واجب کردن به سمت میسور حرکت کنه با تمام توانش.
به اینم حرام اجبار
به اینم در بله
به اینم حرام اجبار کنه که
به اینم حرامه که اگر تو مرتبه به اصطلاح مأسورشه و اعصارشه حرامه که اجبار کنه که الان بده. دو طرف رو با هم دیدن دیگه، نگفتن این اینجوری یه طرف باشه این پس مالش از دست بره تمام شه بده.
برای غربیا خیلی جذابه،
بله
میگم برای غربیا که
بله بس خیلی بله دیگه. ما اگه بتونیم احکاممون رو درست مطرح بکنیم ببینید خب بانکای خودمون هم انجام نمیدن. بعد کی بگیم جذابه برای خودمون هم
خب من
یه الان خود دست رو که تصمیم وقتی بگیرم برم برم یعنی خانوادگی برید یا
خودتون برید؟ خودم تنها برم من برم برم یه برنامه تبلیغی دارم برای خودم فکر میکنم چه کاری میشه اونجا انجام داد. حالا با
من در تو با خارج رفتن شما دیگه خودت نمی کنم.
نه آجا در مورد موضوعه در اصلش نه
چون این بالاخره ببینید یه حکمتی داره که دخالت نمی کنم. اون دفعه هم گفتید گفتم دخالت نمی کنم دخالت
بیشتر با منفی داره.
نه 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 منفی نیستش، دخالت نمی کنم تاییدن و تکسیبه کش دخالت نمی کنم. اونم حکمتی داره که به نفع شما هست، حکمتش به نفع شما هست، حکمتش که من دخالت نکنم. نه تو در کل به نفع شما هست، یعنی اون حقیقت ذاتیتون، نه به نفع وصیتون.
اگر که تو نرفتن صلاح باشه نرف باشه به این نمیگیم.
اگر به این نجه برسم که نباید بریم میگم نرو، و اگرم به این نجه برسم که بگم بریم میگم برو. ولی این دخالت نکردن رو بذارید، این بهتره عنوانش. این دخالت نکردن یک به صدا گشایش برای همین شده.